الرحمن الرحيم. بحث پیرامون قرآن و تفسیر. ابتداعا راجع به خود قرآن، قرآن چیست؟ که در سه جنبه باید بررسی کنیم: یکی لفظ قرآن، یکی واقع قرآن، یکی حقیقت قرآن، که مختصرا عرض بکنم. لفظ قرآن مصدر است، مانند رجحان، مانند کفران، که به همون معنای قرائت و خوندن می باشد. قال تعالی: ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. سوره قیامت آیه 18. اینجا قرآن به معنای مصدری استعمال شده است، ای ان علینا جمعه و قراءته. و همچنین در آیه 78 سوره اسراء: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. أي القراءة عند الفجر. ولی این مصدر، این اسم که معنای مصدری دارد، علم شده، اسم خاص برای کتاب مسلمین. الکتاب الذی انزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله. کما اینکه تورات اسم علم، اسم خاص است از برای کتابی که انزل علی موسی، و انجیل اسم خاص است، علم است برای کتابی که انزل علی عیسی علیه السلام. بناً علی ذلک، کتاب که اطلاق شده بر قرآن، که اطلاق شده بر قرآن، بر کتاب مسلمین، این از باب اطلاق مصدر است. علی ما یقرأ، قرآن یعنی یقرأ، ما یقرأ، الذی یقرأ. کما اینکه خود کتاب، کلمه کتاب که معنای مصدری دارد، اطلاق میشه بر نفس اون نوشته شده به معنای مکتوب. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، قرطاس یعنی کاغذ، نامه. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، سوره انعام آیه 7. قال الطبرسی: ای کتابتن فی صحیفه. یسألوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، یعنی مکتوبا، یعنی نوشته بیار. علی حالین، قرآن به معنای مصدری استعمال شده، اسم خاص شده برای قرآن و اطلاق شده علی ما یقرأ. این از لحاظ لفظ. و اما واقع قرآن، یعنی اون چی که در دست ما و فی ما به ایدینا وجود دارد چیست؟ مجموعه آیاتی است که بر پیغمبر اکرم در مدت 20 سال نازل شده است. این که عرض میکنم 20 تا 20 سال، چون نزول قرآن به عنوان انه کتاب لرسول الله صلی الله علیه و آله، این بعد از 3 سال از بعثت شروع شد. پیغمبر اکرم 3 سال دعوت مخفیانه داشت ولی دارای کتاب نبود. بعد از 3 سال شروع شد. ولذا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، با اینکه میدونیم بعثت در ماه رجب است. انا انزلناه في ليله القدر. پس شروع قرآن به عنوان انه کتاب سماوی، این در ماه مبارک و در لیلة القدر اتفاق افتاد و تا 20 سال که تا پایان عمر حضرت ادامه داشت. و این آیات مجموعاً 6236 آیه است. 6236 آیه. ضمن 114 سوره. من دلیل اقامه نکردم. اینا فعلا مدعاست. عرض کردم، حالا اجازه بدید. به شما عرض شود به این که آیات قرآن نزلت متفرقتن بر حسب مناسبات. حالا به دلیلشم اشاره می کنم، ولی فعلا برای اون جهت بحث نیست. من داریم اون که حسب را شرح می کنم. آیات قرآن گاهی 4 تا آیه، گاهی 5 تا آیه، گاهی 1 دونه آیه، گاهی 10 تا آیه، گاهی 1 دونه سوره کامل، اینا بر حسب مناسبات مختلف نازل میشد در ضمن 20 سال که اینها بعد جمع آوری شد و به صورت یک کتاب، به صورت مصحف. خب آیاتش این مقدار، سور این مقدار. اول آیت همون سوره 5 آیه از ابتدای سوره علق است که مقرون بود با بعثت و این لب عنوان قرآن. بعد که تتمه سوره آمد به عنوان قرآن دستور داده شد که ضمن قرآن ثبت بشه. پس اولین آیات قرآن، اولین آیه، 5 آیه از اول سوره علق است. و اما اول سوره نزلت کاملتن، سوره به عنوان سوره کامل نازل شده باشد، سوره حمد است که فاتحه الکتابش هم میگن. و اما آخر سوره نزلت، سوره نصر که بعد از فتح مکه این سوره نازل شد، این آخرین سوره کامله. نمیخوایم بگیم آخرین آیه، آخرین سوره کامله. یعنی چون بعض سوره ها کاملا نازل میشد، این آخرین سوره کاملی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده است. و پیغمبر اکرم این سوره را بر اصحاب قرائت فرمود. اصحاب همه استبشروا و فرحوا بها، خوشحال شدن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. خب این بشارتی است، ولی عموی پیغمبر عباس ابن عبدالمطلب به مجردی که این سوره را شنید بنا کرد گریه کرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت قد نعیت الى ابن اخی نفسه الكریمه. این خبر پایان عمر پیغمبر، معلوم میشه پیغمبر عمرش به آخر رسیده. بناکت گریه کردم. به پیغمبر عرض شد که عباس چنین میگوید؟ گفت راست میگوید. این معناش این است که دست و پات جمع کن، کارات انجام دادی، خدا حافظ. علی حال این آخر سوره کاملت نزلت علی رسول الله. و اما آخر آیه نزلت علی رسول الله آیه اکمال است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سوره مائده آیه 3. یعقوبی در تاریخش میگوید و هی الروایت الصحیحه الثابته الصریحه و کان نزولها یوم النص على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به غدیر خم. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 35. حالا این بحث که قرآن جملتا نازل شده یا اینکه مفرقتا نازل شده یا دوگونه نازل شده است، یه بحث بسیار مفصلی است که آیا ابتدای نزول قرآن با ابتدای بعثت یکی بوده یا متأخر بوده. ما در تمهید جلد اول مفصل راجع به موضوع بحث کردیم، ولی شیخ مفید رحمت الله علیه ایشون میفرماید این کسانی که میخواهند بگویند که قرآن نزلت جمله واحده، آخر انا انزلناه فی لیلة القدر را ما به معنای شروع نزول گرفتیم، اونهایی که میخوان بگن که قرآن دو مرتبه نازل شده، یک مرتبه شب قدر کاملا بر پیغمبر، یکی بعد مفرقتن، بسیار خوب. ولی این شیخ مفید کاملا مخالف با این حرف است و می فرماید مخالف با خود قرآن هم هست. حالا ما دو سه تا از آیاتی که این جهت را تقویت می کند که مورد نظر شیخ مفید است اینجا عبورا نقل می کنیم، چون فعلا این بحث را نمی خواهیم وارد بشیم. میگوید به این که اگر چنانچه قرآن جملتا نازل شده بود، لما کان به وسع الکفار که اینجور بگوین وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده. سوره فرقان آیه 32. و خداوند هم در جواب اونها اینجور نمی فرمود کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. یعنی این که قرآن به شما عرض شود، به این که به مناسبات مختلف و در موارد مختلف طبق مقتضیات خورده خورده نازل شد، این برای این است که موقعیت تو را تثبیت کند، به این معنا که پیغمبر اکرم هرگاه در مشکلی واقع می شد فوراً آیه نازل می شد و این آیه حل مشکل می کرد. هرگاه برخورد می کرد با یک مسئله، ناگاه پیغمبر جبرئیل بر پیغمبر نازل می شد و آیاتی به مناسبت نازل می کرد. یعنی این موجب می شد که پیغمبر همیشه در ارتباط باشد، همیشه در ارتباط نزول قرآن باشد که دعامت الدین و الاسلام است. لذا این آیه این مطلب را میخواد بگه که ما قرآن را مخصوصا مثل تورات و انجیل نفرستادیم، اونها را جملتا فرستادیم، اما قرآن را انکار نکردیم. این برای این است که قلب تو را تثبیت کنیم و همیشه آسود خاطر باشی و همیشه این حالت برای تو بر تو حاکم باشد که در حالت اتصال دائمی با ما هستی و در تمام مواقع و در هر حالتی ما نگهبان تو و حافظ و ناظر بر تو هستیم. عنایت ما شامل تو هست. و کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. یعنی اینها هرچی بگن ما نقضش میگیم به تو. یعنی اینا میگن چرا بر پیغمبر اسلام قرآن جملتن نازل نشد مثلی که بر سایر انبیا، ولی ما میگیم نه، نکردیم به این جهت. یعنی دلیل و برهان اقامه میکنیم. هرچی اونها بر تو میگوین به عنوان نقض، ما نقض اونها را رد میکنیم. و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اسراء آیه 106. یعنی این قرآن را ما به صورت مفرق و مختلف در موارد مختلف جدا جدا بر تو فرستادیم تا اینکه آرام آرام تو قرآن را بر مردم بخوانی، در هر مناسبت اون قطعی را که به اون مسئله متناسب است. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم. یعنی این که ما قرآن را فصل فصل نازل کردیم، تک تک نازل کردیم. این على علم، یعنی این از روی آگاهی است این کار، یعنی تعمد در این کار هست، بی خود نیست، سر دارد، حکمت دارد. اعراف آیه 52. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سوره هود آیه 2. پس حالا ما این بحث را نمیخواییم بکنیم. این واقع قرآن، لفظ قرآن اون و واقع قرآن این شد. و اما حقیقت قرآن، نظر شما محترم است، ما هم نظرمون خودمون را گفتیم، هر دو را بحث کردیم. به شما عرض که و اما حقیقت قرآن، خب قرآن یه حقیقتی داره. حقیقت قرآن چیست؟ به شما عرض شود که قرآن خودش معرفی میکنه، میفرماید الله نزل احسن الحدیث، کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی به من یشاء. قرآن حقیقتش این است. می فرماید بهترین گفتار، الله نزل احسن الحدیث، بهترین گفته هاست، کتابا متشابهن متشابه در اینجا به معنای این است که یک نواخته از لحاظ فصاحت، بلاغت، قدرت بیان، بلندی معنا یکسان است. قرآن اختلاف درش نیست، متشابهن، یعنی تمام سر تا ته قرآن یک نواخت و مانند یک دیگر است. مثانی، مثانی یعنی این قرآن کتابی است که قابل تکرار است، هر چه مکررن تلاوت شود، هر چه مکررن خونده شود موجب ملل و کسالت و زجر نیست، یعنی موجب نمیشه که شخص ناراحت بشه، سیر بشه ازش. هر چه دروب برود بر انسان تلاوت بشود، هر چه انسان بخواند شوقش به او بیشتر میشه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ببینید قرآن یک واقعیتی داره، یک حقیقتی داره که وقتی بر انسانها خوانده می شود لرزه بر اندام انسان واقع می گردد. چرا؟ چون انسان قرآن را یافته، به دنبال اون بوده. ان فی ذلک للذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دقت بفرمایید، قلب در قرآن به معنای اون وجود حقیقی انسانه. این که میگه قلب یعنی وجود باطنی. انسان دو موجود است، یک وجود ظاهری دارد و یک وجود باطنی دارد. وجود باطنی انسان تعبیر ازش میشه به قلب. میگه، میفرماید ان فی ذلک للذکر لمن کان له قلب، هر کس که دارای قلب باشد. یعنی چه؟ یعنی خود را یافته باشد. انسان اگر چنون که در جنبه‌های بهیمیت و مادیت فکر کند و خود را از اون سمت بداند، این خود را فراموش کرده است. اگر انسان خود را فراموش نکند و بداند که چیست و به شخصیت واقعی خودش فکر کند و خود را بشناسد، انسان این گونه لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، شهید یعنی حاضر باشد، نه اینکه پیش منی ولی پیش من نباشی نباشد، به شرطی که حاضر المشهد باشی. اگه اینطور باشی، قرآن اینیست که الان عرض میکنم. لذا میفرماید تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، کسانی که خشیت الهی را دارن، یعنی عظمت خدا را درک کرده ان، به عظمت خدا پی برده ان، این گونه افراد. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. تلین جلودهم و قلوبهم یعنی چه؟ این لینت یعنی پذیرایی، پذیرش. یعنی انسان جسمن و روحن آمادگی برای پذیرش پیدا میکنه. قرآن وقتی که تلاوت شود بر این گونه افراد، هم از لحاظ جلود و هم از لحاظ قلوب، تلین، این لینت حالت پذیرشه، حالت پذیراییه. انسان این حالت درش ایجاد میشه، آمادگی کامل پیدا میکنه برای پذیرش. ذالک هدى الله یهدی به من یشاء. خب اصل مطلب در این است که قرآن با روح انسان سر و کار داره. ما یه مقداری که به عقب برگردیم میبینیم انسان یک موجود دیگریه، یعنی یک خلق آخریه. انسان یک وجود مادی، یک مخلوق مثل سایر مخلوقات نیست. خلقتک بیدی، این عنایت خاصه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا مراحلی است که خلقت انسان را از لحاظ مادی بیان میکند، ولی اینجا میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این انشأناه خلقا آخر چیه؟ در آیه دیگر میفرماید و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. این نفخ من روحهی همون معنای انشأناه خلقا آخر. پس انسان، وجود حقیقی انسان که اون خلق آخر است، همون روح من امرهی تعالی است. این حقیقت انسان. و اما قرآن و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. دقت بفرمایید. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. پس قرآنی که بر پیغمبر نازل شده باز هم روحا من امرنا است. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. اون آیه قبلی سوره شورا آیه 52، این آیه که خوندیم الان سوره شعراء آیه 193. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ببینید، پس اگر انسان که سویته و نفخت فيه من روحی، خود انسان روح من امره تعالی و قرآن باز روح من امرهی، خوب توجه کنید که این حقیقت چطور به یک دیگر پیوند میخوره. قرآن روح من امرهی تعالی، انسان خلق من نفخت روحهی تعالی، ولذا این است که انسان به سوی قرآن پرواز میکنه. قرآن برای انسان نسمه روحی است، نفخه روحی است، یک نفخه قدسی است. انسان رو به سوی قرآن بال میگیره. میخوام این عرض بکنم که قرآن با فطرت انسان همساز است. قرآن با واقعیت انسان سازگار دارد، ولذا این است که اون آیه قرآن میفرماید تقشعر منه جلود الذین آمنوا و قلوبهم الى ذکر الله، راجع به همین جهت است. پس حقیقت قرآن یک حقیقتی است که سازگار با روح و با فطرت انسان است، ولذا انسان رغبت دارد به قرآن، ولذا انسان از خوندن و شنیدن قرآن کسل نمیشه، چون چیزی است که با روح او همساز و دمساز است. این حقیقت قرآن. حالا بریم سراغ اصل تفسیر. تفسیر و تأویل، این ما یه معنای بکنیم و بریم سراغ اصل خود قرآن. تفسیر از ماده فسر به معنای کشف است. فسرهو این از همون با ماده سفره که اسفار باشد در اشقاق کبیر یکی هستند، که به معنای کشف النقاب عن اللفظ المشکل. و اما تأویل به معنای از ماده اول به معنای ارجاع است، که اگر لفظ محتمل بود معانی مختلف را، اون وقت مؤول یکی از این وجوه محتملات را که تعیین می کند این ارجاع داده است. فرق بین تفسیر و تأویل در اینجاست که در تأویل باید تو لفظ شبهه باشد، یا در لفظ شبهه باشد یا در عمل شبهه. اگر شد اینجا استعمال تأویل میکنن، ولی تفسیر خیر، مطلقا اگر ابهامی در لفظ بود به شما ارشد به این که همچنانی که المرأتو اسفرت عن وجهها ای کشفت النقاب عن وجهها، اگر در لفظ ابهامی بو باشد مفسر رفع ابهام می کند. ما اگر وقتمون اجازه بده، بله ما یه ربع ساعت دیگه وقت داریم که عرض بکنیم. در سوره حمد، این سوره مبارکه مشتمل است بر سه مقطع، یعنی آیات این سوره سه دسته تقسیم میشن. دسته اول تحمید است و تمجید، دسته دوم به شما عرض شود که کمال انقطاع را میرساند، و مقطع سوم طلب و دعا. این سوره مبارکه با این اختصار على احسن وجهن و اکمل وجهن تنظیم شده است. ابتدا این سوره به انسان یاد میده کیفیت دعا و طلب و مسئلت را از جانب از خداوند تبارک و تعالی. ابتدا این طور شروع میکند: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ابتدا حمد خدا را میکنه، الحمد لله، که حمد را متوجه میکنه به ذاتی را که مستجمع جمیع صفاته. ولذا حضرت صادق صلوات الله در اینجا می فرماید اینجا حمد مقصود جنس حمد است که شامل می شود تمام محامد را، یعنی اون چی که از عالم هستی وجود دارد از خوبی ها، این را ما به عنوان حمد به خدا نسبت می دهیم و خدا را ثنا می کنیم. ولذا قسمت اول سوره به شما عرشبت به این که حمد و ثنای پروردگار است، بعد رحمان و رحیم را، رب العالمین هم که میگوید رب اینجا به معنای مدبر است، و عالمین جمع عالم به اون معنا که عالم باشه نیست، عالمین یعنی ذوی العقول، یعنی و به اعتبار عوالم اگر بگیریم یعنی عالمها که تدرج داره، یا اینکه عقلا باشد از مقصود از عالمین. الرحمن الرحیم اینجا رحمان صفت فعل است و رحیم صفت ذات است، و رحیم به معنای منشأ رحمت است، یعنی خداوند تبارک و تعالی سعی رحمت دارد و منشأش و دلیل بر این سعه رحمت آن است که رحیم است. و این نکته را من در کتاب به شما ارشاد به این که کتاب زید ابن علی یک غریب القرآنی داره و اونجا دیدم که به شما ارشاد به این که رحمان را صفت فعل میگیرد و رحیم را صفت ذات میگیرد، که انه کلمه دوم به معنای به عنوان دلیل برای کلمه اول قرار گرفته. خداوند رحمتش واسع است، چرا؟ چون که رحیم است، چون که در ذاتش رحمت نهفته است. مالک یوم الدین که اشاره به معاد است، تا اینجا تمجید خداست، بعد انقطاع میرسونه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت جز تو شایسته نیست کسی را، و به شما عرشبت به این که استعانتم جز از به تو شایسته نیست، که این کمال انقطاع است. چون چه در دعای شب میگم عصرهای شعبان میخوندین رب هبلی کمال الانقطاع الیک، این مسئله انقطاع در اینجا مطرح میشه در قسمت دوم، و در قسمت سوم اهدنا الصراط المستقیم مطرح میشه. حالا من یه مقداری امروز عجله کردم توی این چیزا، اینا رو تفصیلش بعد عرض میکنم. من امروز تقریبا اینا فهرستی دارم عرض میکنم، اینا تفاصیلش خواهم خدمتون عرض کرد. این سه مقطع بودنش خواستم امروز بگم. ببینید این سوره مبارکه این سه مقطع را دنبال هم گفته. اول که تمجید میکنه عظمت خدا برای عبد مجسم میشه، خوب دقت بکنید، ولذا به صورت غیبت هم هست، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اینا همش به صورت غیبته. ولی عظمت خدا را که عبد در پیشگاه او به این گونه بیان می کند، این عظمت طوری در نظرش تجلی پیدا می کند که فکر می کند که او در حضور یک همچین عظیمی که قرار گرفته از او غائب نیست، ولذا التفات از غیبت به حاضر میشه که خطاب را میگه ایاک نعبدو، جز تو کسی دیگر را عبادت نمی کنم، این را به خداوند عرضه میکنه. بعد کمال انقطاع خودش را عرض میکند و ایاک نستعین. اینا را که گفت اینا آمادگی پیدا میکنه، یعنی این شما این تمجید خدا را کرد، خدا را به عظمت یاد کرد، عبادت به غیر از او نخواهد نمود، انقطاع به سوی او دارد، حالا آیا جا دارد به این که طلب مسئلت بکند یا نه؟ ولذا در روایت می‌فرماید به این که این سوره دو نصفه، نصف لی و نصف لعبدی، از اول سوره تا اینجا مربوط میشه به خدا، یعنی تو داری تمجید خدا میکنی، تحمید خدا رو میکنی، بعدم کمال انقطاع رو به سوی او عرضه میداری، حالا نوبت این رسیده که از او خواهش بکنی. ولذا میگوید ولعبدی ما سأل، نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل. ولذا وقتی که طلب میکنی حاجت را و میگی اهدنا الصراط المستقیم، این دعات مستجاب میشه. چرا؟ چون بعد از اون انقطاع و تمجید یک همچین حاجتی از عظیم خواستن این است که خداوند می‌فرماید که ولعبدی ما سأل، که انشاءالله بقیهش برای بعد. امروز من خسته شدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.